بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مانند جلسه قبل عرض میکنم که خیلی اهل توصیه های معنوی اخلاقی نیستم، اما عرض میکنم که ماه رجب و شعبان و رمضان رو دریابید، در واقع خودتون رو دریابید، و بهتون پیشنهاد میدم که اقلش روی خودتون سرمایه گذاری بکنید که نماز شبهای این ایام رو به جا بیارید، اقلش. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل ششم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که در این فصل مرحوم علامه طباطبایی به انواع علتهای فاعلی میپردازن که این علتهای فاعلی چه اقسامی دارن و وجه ضبطشون چی هستش، چی میشه که ما این تعداد علت فاعلی داریم. عرض کردیم خدمتون که علتها یا حقیقی هستن یا غیر حقیقی، یا هم علتهای اعدادی. علتهای حقیقی یا تامه هستن یا ناقصه. علت تامه، برای اینکه علت تامه باشه، حالا بسته به اینکه در عالم ماده باشه یا در عالم فرا ماده باشه، نیاز به یک علت فاعلی داره، یه علت غایی داره، یه علت سوری داره و یه علت مادی. مرحوم علامه طباطبایی به قسمت علت فاعلیش در واقع تمرکز میکنن و میگن که این علت فاعلی که ما در نظرش صحبت میکنیم، ما انواع فاعل ها داریم. از علت فاعلی هم علت وجود بخش هستش یا در راستای وجود بخشی هستش. بعد میگن که این علت فاعلی و وجود بخش خودش داره اقسامی هستش، بسته به ملاک ها و معیارها یا وجه نظرها شما با اقسامی از علت های فاعلی مواجه هستید. فرمودن که علتهای فاعلی در فعلشون همون معلولشون هستش، یا علم دارند یا ندارند. علم دخیل در فعل، اگر که در فعلشون علم دخیل در فعل نداشته باشند، دوباره اون فعل دو حالت داره، یا ملائم با طبع آن فاعل است، گفتیم بهش میگن فاعل به طبع، یا اینکه ملائم طبع فاعل نیست و در واقع با یک قهر و فشار او رو برخلاف طبعش حرکت میدن، چون گفتیم اسمشون گذاشتن فاعل بالقهر. در این فاعل هایی که علم دارند، یعنی علمی دارند، چون علم دخیل در فعلشون هستش، که اصلا بهشون فاعل های علمی هم گفته میشه، دوباره خودشون دو دست هستن، یا اون فعل رو از روی اراده انجام میدهند یا از روی اراده انجام نمیدهند. اگر اراده ندارن در انجام دادن اون فعل، و اون فاعل میگن فاعل بالجبر. تفاوتش بالقصد در حیث علم دخیل در فعل داشتن یا نداشتن هستش. اما اگر اراده داشته باشند، بحثی مطرح میشه در موردشون، در مورد این علمی که دارند، این علمشون چه نوع علمی نسبت به اون فعلشون، نسبت به اون معلولشون. میگیم یا علم، قطعا که علم اجمالی دارن نسبت به فعل و معلول خودشون، دعوا تو علم تفصیلیشه،
که علم تفصیلی قبل از فعل ندارند، یعنی بعد از اینکه فعل رو انجام میدن یا همون حین فعل به ازای، چون فعل اون فاعل در واقع عین ربط با اون فاعل هستش و فاعل نسبت به علم حضوری داره، حین همون فعل تازه علم تفصیلی پیدا میکنن، که عرض کردیم بهش میگن فاعل به رضا که اشراقیون قائل بودن. اینها چرا قائل به این حرف شدن که علم تفصیلی قبل از فعل نداره؟ این فاعل بس در مورد باری تعالی بوده اونجا، به خاطر اینکه میگفتن اگه علم تفصیلی داشته باشه لازمش اینه که کثرت در ذات بسیط الهی را پیدا بکنه و تعالی عن ذلک، بنابراین گفتن که اون اصلا علم تفصیلی قبل از فعل نداره. اما یک دسته دیگه گفتن نه، علم تفصیلی قبل از فعل دارن. اینا خودشون از یک جهت دیگه‌ای خودشون دو دسته میشن، انگیزه زائد بر ذات برای انجام دادن اون فعل داری. یعنی شما یه چیزی علم داری، خب ولی به ازت میپرسن حالا که علم داری چرا میخوای انجامش بدی؟ میخوام مثلا به فلان مقصود برسم. یه انگیزه دارید زائد بر ذاتتون، انگیزه زائد بر ذات فاعل وجود دارد که گفته متکلمه این نوع نگار دارن، بهش میگن فاعل بالقصد، یا اینکه نه انگیزه زائدی نیست، خود ذات این فعل در واقع کافی هستش، این فاعل کافی هستش واسه اینکه این فعل از او صادر بشه. خب اینا که انگیزه زائدی بر ذات ندارن خودش دو دسته میشه، در مورد علم تحیث علم تفصیلیش دو دسته رو میده، که این علم تفصیلیه این ذاته یا زائد بر ذات هستش. زائد بر ذات علم تفصیلی فاعل، فاعلی که انگیزه زائد بر ذات ندارن در فعلش، علم تفصیلیش زائد بر ذات و لازمه ذات است، بهش میگن فاعل بالعنایه. یا اینکه نه، علم تفصیلی او، این فاعلی که انگیزه زائد بر ذات ندارد علم تفصیلی هم قبل از فعل دارد، علم تفصیلی او عین ذات است، بیرون از ذات نیست، که اصلاً بهش میگن فاعل به تجلی. و عرض کردیم خدمتتون که کل این فاعل هایی که گفتیم خودشون بر دو نوع هستن، یا فاعل به تسخیر هستن، یعنی حقیقتشون به گونه‌ای هستش که خودشون و فعلشون مخلوق فاعل بالاتری هستن، خلقکم و ما تعملون، حافظ قرآن احتمالاً یا قرآن زیاد میخونه، چون معمولا آیات قرآن که میگم میگه یعنی شما رو، هم شما رو خلق کرده هم افعالتون رو خلق کرده. اصلاً به چنین فاعل هایی در واقع فاعل هایی که خودشون مسخر یه فاعل بالاتری هستن، خودشون و فعلشون مخلوق فاعل بالاتری هستن، میگن فاعل هایی به تسخیر، در مقابل فاعل غیر تسخیر، که البته همه این فاعل هایی به تسخیر ممکنه اصلاً بهتر باشن، بالقصد باشن، بالجب باشن، بالرضا باشن، بالقصد باشن، بالعنایه باشن، بالتجلی باشن، هر کدوم از اینها میتونن باشن. برای هر کدوم از اینها هم در انسان مثال هایی وجود داره، هم در بیرون از انسان مثلا در خداوند متعال یا غیر خداوند متعال مثال هایی وجود داره. نمونه فاعل به طبع، مثلا اینکه ما قلبمون در ضربان قلبمون در حال زدن هستش، طبع ما این اختزا رو داره. یا اینکه مثلا فرض بکنید که در ما گاهی اوقات یه اتفاقی میفته
و خلاف طبیعتمون، به جای اینکه مثلا ما وقتی یک شیرینی رو در دهنمون بگذاریم و احساس شیرینی بکنیم، احساس تلخی میکنیم، یعنی خلاف طبعمون، به خاطر یه مرضی این اتفاق در ما میفته. یا فاعل بالجر، ما نسبت به چیزی هم علم دار، علم دخیل در فعل داریم، هم مثلا من علم دخیل در فعل دارم که نماز بخونم و اراده میکنم نماز بخونم، اما یه فاعلی مانع میشه، یه نماز نخونه، اجازه نماز بهم نمیده. یا مثلا فاعل بررضا، ما گاهی فعلی میخوایم انجام بدیم، از روی اراده میخوایم انجام بدیم، اما علم تفصیل نداریم که قرار چه اتفاقی میفته، حالا شروع کنیم ببینیم چی میشه. یا فاعل بالقصد، ما میریم درس میخونیم به یه انگیزه زائد بر ذاتمون، برای اینکه به خواسته‌ای برسیم. یعنی من یه فاعلیم، اراده دارم، علم دارم، علم تفصیلی قبل از اونم دارم، یعنی دقیقاً هم میدونم که درس بخونم قرار به کجا برسم، چی و چه اتفاقی قرار تو این کلاس رخ بده، همینا رو میدونم، پیش مطالعه مثلا پناور خدا کردم و به قصد اینکه مطالب یاد بگیرم میام درس یاد میگیرم، شام فاعل بالقصد. یا اینکه نه، در یه فرض دیگه‌ای باشه، مثلا مثل فاعل بالعنایه، فرض کنم مثالی میزنن اینه، مثلا یه انسان در نظر بگیرید که به یه طریقی که این فرد خودش متوجه نبوده باشه، اون رو سر یه نقطه‌ای روی یک عمودی به ارتفاع مثلا 500 متر که دور تانجانش دره باشه، یه دفعه خودش اونجا ببینه، بعد نگاه پایین میکنه، هل میکنه، میفته. یعنی نگاه کردنش که متوجه بشه کجاست کافیست در افتادنش، نیاز به اراده‌ای نداره، اراده زائد نمیخواد. همین که میفهمد سریع نقطه ای اطرافش دره عمیقیه، یعنی میفته. با عنایت به علمش فعل افتادن رخ میده، همچین تصویری. و فاعل به تجلی،
بچه ها گریه که
آره.
آره
مثلا شاید مثلا هم همه این فایل ها رو مرحوم سبزواری در شعر مبسوط منظومه شون چون میدونی شون یه در واقع یک بار این رو در به نزد در میانه، یه بار خودش میاد اینو شرح میکنه، میاد به همه اینا رو در مورد انسان پیاده میکنه، همین. ولی خب همین ها در مورد خداوند متعال بخششون قابل بحثه. مثلا فاعل به رضا تو بحث الهیات عنوان اخص مطرح شده، فاعل بالقصد تو فضای متکلمان مطرح شده، فاعل به لنایه تو فضای مشا مطرح شده، فاعل به تجلی تو فضای صدری. ما بیشتر با این چهار تا طرف هستیم، بقیه روشن هستش. مطلب رو گفته بودم، بعد تطبیق بکنیم.
بعد سال انگیزه طالب روانی که نیست، انگیزه نهایتی که میخواد دل بده.
آره دیگه، غایت منظور انگیزه از همون غایت، نه منظور همون غایت هست، غایت هم عمیق درونی البته ها، بیز نکن ما یه غایت الان میرسیم، غایت دو تا معنا داره، یکی در درون منه، یکی ماین تهی الیه الفعل. حالا سرش اون چی در درون من هستش، اون چی در درون من هستش سر و حرکت در من میشه، ماین تهی الیه الفعل که هنوز نیست، تازه با اون میخواد محقق بشه، اون بیرونیه میخواد محقق بشه. الفصل السادس، فصل ششم، العلت الفاعلیه و اقسامها، علت فاعلی و اقسامان. العلت الفاعلیه، علت فاعلی که تعریفش میکنه مرحوم علامه، و هی علتی تفیز و وجود المعلول و تفعله، اون در واقع علتی هستش وجود معلول رو به معلول افاضه میکنه و او رو ایجاد میکنه. میگه علت فاعلی علا اقسام، این اقسامی داره، و قد ذکروا فی وجه ضبطها، و در وجه این اقسام این تعداد شمردن، 8 قسم شمردن، که به نظر میاد ما باید بیم 7 قسم، قسم هشتم یک قسم در کنار اونها نیست، حاکم بر اونها هستش، یک تقسیم جداگانه ای هستش، فاعل ها بر دو نوع به تصریف و غیر اون هستش. می فرمان که وجه ضبطش رو اینگونه ذکر کردن که ان الفاعل فاعل در فعلش، فعل که میخواد انجام بده، اما ایکون له علم به فعل او لا، یا علم فعلش داره یا نداره. ما اینجا یه قید اضافه کردیم، علم دخیل در فعل، گفتیم در نهایه مرحوم علامه این کلمه دخیل رو میاره، ولی بیان جناب صدر شیرازی اینجوریه. و ثانی، این دومیه که علم فعلش نداره، اما ایلائم فعله طبعا، یا این فعلش ملائم با طبعش هست و هو الفاعل به طبع، بهش میگن فاعل به طبع. اولا یلائم، یا اینکه ملائم با طبعش نیست و هو الفاعل بالقصر، بهش میگن فاعلی که با زور و فشار داره این فعل رو انجام میده. ول اول، اما اولی، فاعلی که علم داره به فعلش، علم دخیل در فعل داره، و هو الذی له علم به فعله، اون فاعلی که علم فعلش دارد. الم یکن فعله به ارادته، اگه فعلش رو، فعلی که علم درش هم دخیل هستش، از روی اراده اگه انجامش نده، فهو الفاعل بالجبر، بهش میگن فاعل بالجبر. و انکان بها، یعنی اگر این فاعل علمی ما بالاراده کارش انجام بده، دوباره خودش دو قسم میشه. فعل معیکون علمه به فعله فی مرتبت فعلهی بل عین فعلهی، یعنی میخواد یا علمش به اون فعلش از قبل نبوده، علم تفصیلی از قبل نداشته، بلکه همون موقع که فعل ایجاد میشه در همون مرتبه فعل این علم هم تولید میشه. یعنی من از این کار رو انجام میدم یا ها این خوب شد، این خوب شد، این عالیه، مثلا اینجوری. فی مرتبت فعلی بل عین فعلی، چرا میگه بل عین فعلی؟ شما گفتیم که معلول ها عین ربط به علتن دیگه. وقتی میگه عین ربطن، با توجه به مباحثی که بعدها تو بحث علم عالم معلوم خواهیم داشت، اینا چون عین در واقع فاعل هستن، عین ربط به فاعل هستن، علمش هم علم حضوریه و در اونجا ثابت خواهیم کرد از طریق ادله که خواهیم آورد در واقع عینیت علم عالم معلوم، اونجا میاریم که این علم فاعل به این معلول عین خود این معلوله. خب میگه فهم یکون علمه به فعلهی فی مرتبت فعلهی بل عین فعلهی، بلکه خود اون فعل هستش، یعنی همین علم این عین ربط علم حضوری رو درست میکنه، و یعنی علم تفصیلی خلاصه قبلش ندارد، و هو الفاعل به رضا، به این میگه فاعل به رضا. و اما ای یکون علمه به فعله قبل فعلهی، گاهی خود هست نه خیر، این فاعل ارادی ما، این فاعل ما که علم دارد و از او اراده فعلش هم انجام میدهد، قبل از اینکه این فعلش یعنی این معلولش محقق شود با آن علم داشت، علم تفصیلی نه اجمالی ها، باز تغییر میکنه، علم اجمالی جو روشنه، همه دعوت علم تفصیلیه. و هینه زن اگه این بود، بریم رو بحث انجیزه انجام دادن. میگه که وحین زن، اگه این علم تفصیلی قبل از علم تفصیلی به فعل و معلولش قبل از فعل و معلول داشت، این هینه زن اما ایکون علمه، این علمش همراه با یک انجیزه زائد بر ذاتشه. و ام بله، وحین زن اما ایکون علمه مقرونن همراه است به داعین، به یک دائی انگیزه زائد بر در واقع ذاتش، که متکلمان قائلند و هو الفاعل بالقصد، بهش میگن فاعل بالقصد. و اما الا یکون علمه مقرونا به داع زائد، یا اینکه نه، این علم تفصیلی قبل از فعل همراه با یک انگیزه زائد بر ذات نیست، بل یکون نفس العلم، بلکه خود این علم کافی هستش برای اینکه فعل از او صادر بشه. نفس العلم فعلیاً منشأً لصدور المعلول. مثالی که زدم در مورد فاعل بالعنایه، گفتم یه فرده در نظر بگیرید روی نقطه خیلی نازک و اندازه دو تا پاشه، یا یه فرم متوجه میشه اطرافش مثلا دره‌های هزار متریه، این تا متوجه میشه میفته، یعنی علم کافیه واسه اینکه فعل سقوط رخ بده، همچین تصویر رو داشته باشیم. میگه بل یکون و نفس العلم، بلکه خود علم به تنهایی نیاز به انگیزه دیگه زائد نداره، فعلیاً منشأ لصدور المعلول، خود علم منشأ فعل میشه و صادر شدن معلول از اون میشه. در این فرض دوباره خودش دو حالت متصوره، در مورد این علم تفصیلی که فعلی هستش و منشأ صدور معلوله، این علم تفصیلیه و هینه ازن در این فرض حین این فرض فإما یکون علمه زائدا علی ذات، این علم تفصیلی یا زائد بر ذات و لازمه ذاته، آنگونه که مشاء قائل بود در بحث صور مرتسمه که انشالله بعدها خواهید خوند، و هو الفاعل بالعنایه، در این صورت بهش میگن فاعل بالعنایه، او غیر زائد علی ذاته، یا اینکه نه این علم تفصیلی زائد بر ذات نیست بلکه عین ذاته، اسلام بهش میگن و هو الفاعل به تجلی، که حکمت متعالیه و جناب سرکار شیرازی بهش معتقده. همه این فاعل هایی که گفتیم و الفاعل فی ما تقدم، همه این فاعل هایی که گفتیم اذا نصب الی فعله، هنگامی که نسبت داده بشه به فعلش، من جهت انه و فعله، از اون جهت خودش و فعلش همشون فعل یه فاعل بالاتری باشن، بهشون میگن فاعل به تسخیر. به هر ماشونا هر کدومشون اگه همچین شرایطی داشته باشن که خودشون و فعلشون همه فعل یه فاعل بالاتری باشن، بهشون میگن فاعل به تسخیر. و بعد این عنایت داشته باشید، این فاعل به تسخیر غیر از فاعل بالجبر ها، غیر از فاعل بالقصر ها، این فاعل به تسخیر میگه میخواد بگه که این هر چی هست، حالا میخواد فاعل به تب باشه، بالقصد باشه، بالجب باشه، بالرضا باشه، بالقصد باشه، بالعنایه باشه، هر چی هست خودش از فعلش مخلوق فاعل بالاتری هم. حالا اگر فاعل به تب بود فعلاش جبری هم، فعلاش یعنی از روی اراده نیست، منظورم اینه بر اساس تبه، قصری بود بر اساس فشاره، جب بود یک ارادهی مانع از اعمال اراده اون شده، بل رضا بود هم، ولی هر چی هست او و فعلش خودش فعل یک فاعل بالاتری است، اسمش میگن فاعل به تسخیر. دو تا فاعل داره، نباید به گونه تصویرش، به نحو طولی بعد اون رو ببینی، از باب و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نه هم تو تیر انداختی هم خدا تیر انداخت، و ما رمیت از رمیت، یعنی با میگه و ما رمیت، یعنی تو ننداختی ها، از رمیت اون موقع تو انداختی، یعنی از یه طرف میپذیره تو تیر انداختی، ولی میگه تو ننداختی ها، ولکن الله رما، خدا انداخت. خب این جمعش به اینه دیگه، که یعنی در آخر یک رابطه طولی وجود داره، یا مثلا خلقکم و ما تعملون، شما را خلق کرد و آنجا که شما انجام میدی ها، یعنی میخواد به یه هم به شما داره فعل رو نسبت میده، عمل رو نسبت میده، هم میگه خلقه، هم شما همون عمله رو. خب این جمعش به اینه که طولی اینها رو ببینی، اینها در طول هم دیگه هستن. حالا اینو مثلا معذرت میخوام، مثلا در قالب مثال و تشریح بخوام واسهتون بگم، شما فرض بگید یک نفر شلنگ آبی دستشه و یک نفر دیگه سر شیر آب وایساده و فلکه آبو باز میکنه، این داره آب پاچی میکنه، هم این میگه من دارم آبیاری میکنم یا آب پاچی میکنم، هم اون میتونه بگه من این کار دارم میکنم، این میتونه بگه چون فاعل مباشره و این داره آب رو این طرف اون طرف میپاچه، هم اون میتونه بگه نت که قدرت آب پاچی دست اونه چون اون سر شیرو داره باز میکنه. اینا یاد دارید، اینا در طول هم ببینید به این بیان.
اصلا به تسخیر
نه، خدا هم فاعل نیست چون فاعلی با موافق اون نیست. خب فلل فاعل اقسام ثمانیه، بنابراین ما 8 قسم فاعل داریم که البته عرض کردم به نظر بنده اینجوری میاد، حالا نمیدونم چرا، به نظر بنده 7 فاعل داریم، فاعل به تسخیر یک فاعلی در کنار اون فاعل ها نیست بلکه حاکمه بر اون فاعل ها هستش. همین حرف رو که عرض کردیم مرحوم الان یکی یکی شروع کنم به توضیح دادم، اجازه بدید که من هم همین رو تطبیق بدم، چون فهم میکنم واضح و مفصل واسه تون عرض کردم، فقط میخونیم و تطبیق میدیم. احدها الفاعل بالتعب، یکیش فاعل بالتعبه، چه فاعلیه؟ و هو الذی لا علم له بفعله، این علم به فعلش نداره، چه گفتیم منظور علم دخیله، مع کون الفعل ملائما لتبعه، با این نکته که فعلش یعنی همون معلولش ملائم طبعشه. مثل چی؟ که نفس فی مرتبت القوه البدنیت طبیعیه، مانند نفس در هنگامی که او رو در مرتبه قوای بدنی و طبیعی خودش ببینی، در این موضع تفعل افعالها به طبع. این نفسه در اون مرتبه بر اساس طبع بدن این افعال را انجام میده. از ثانی دوم الفاعل بالقصد، فاعل بالقصد، و هو الذی همچنین لا علم له به فعله، این هم علم به فعلش، علم دخیل در فعل نداره، ولا فعله ملائم لطبعین، و همچنین فعلش هم ملائم با طبع نیست. مثل چی؟ که نفس فی مرتبت القوا، مثل این نفس در همون مرتبه قوای طبیعیش، چه؟ هنگام که مریضه، هنگام که بیماره، این قوا بعد یک فعل از خودش صادر بشه، اون صادر نمیشه، چیزی برعکس صادر میشه، اون مرض مانع میشه. کن نفسی مرتبت القوا عند المرض، فان الافعال، افعال نفس در اینجا در این وضعیت، تنحرف و فیه ان مجرى الصحه لعوامل قاصره، لعوامل قاصره. مرض در واقع یک عامل بیرونی هستش که به طبع فشار میاره و طبع چیز دیگه‌ای بروز میده. مثلا فرض آره، ولی طبع به نحو دوام عوض نمیشه، به نحو قصری عوض میشه، یعنی با رفتن مانع دور به حالت اول برمیگرده. خب افعال منحرف میشن در این مرتبه و در این وضعیت از اون مجرای صحتی که داشتن به خاطر عوامل فشار دهنده، عوامل منحرف کننده. از ثالث الفاعل بالجبر، سومین نوع فاعلیت فاعل بالجبر هستش. این چه نوع فاعلیه؟ و هو ما له علم به فعله، اون فاعلیه که علم داره به فعلش، علم دخیل، و لیس به ارادته، و البته میتونه اراده داشته باشه اما این فعل از اراده انجام نمیده. کل انسان یکره، مانند انسان که اکراه شود، علا فعل ما لا ریدو، بر فعلی که نمیخواهد آن فعل را، مانند انسانی که اکراه شود بر فعلی که آن فعل رو نمیخواد انجام بده. از رابع چهارمین نوع فاعلیت فاعل به رضا هستش، و هو الذی، چه فاعلی هستش؟ اون فاعلی هستش که هو الذی اولا این علم دارد، اراده هم دارد. حالا در مورد این علمه میخواییم صحبت کنیم که علمش به فعل و معلولش قبل از اینکه این فعل و معلول محقق بشه تفصیلی هست یا نه؟ میفرمان نه، تفصیلی نیست، بلکه همون حین فعل تازه بهش علم تفصیلی پیدا میکنه. و هو الذی له ارادتون، اون فاعل علمی هستش که اراده دارد، و علم تفصیلی بالفعل، و علم تفصیلی او به فعل و معلولش، اینجا منظور فعل تأکید میکنم، منظور همون معلوله، و علم تفصیلی او به معلولش عین الفعل، عین اون معلوله، و لیس له، و نیست برای این فاعل قبل الفعل، قبل از تحقق معلول، الا علم اجمالی، الا اینکه یک علم اجمالی داره، الا علم اجمالی بهی. چجوری این علم اجمالی داره؟ همچه به خودش، به ذات خودش علم داره، به اونم علم داره، به علمهی به ذاته. چرا؟ چون معلول کمالاتش در مرتبه ذات علت هست. وقتی من به خودم علم پیدا بکنم، اجمالا میدونم از من چه کارایی صادر میشه، اجمالا میدونم من چه کارم، کدوم درس بهتر میتونم بخونم، کدوم درس بهتر میتونم تدریس بکنم، کدوم فن رو بهتر میتونم انجام بدم، موتور رو بهتر میتونم رانندگی کنم یا ماشین رو بهتر میتونم رانندگی کنم. خودم علم اجمالی وقتی به خودم داشته باشم، علم اجمالی به ذاتم، سبب علم اجمالی به معلول ها و افعال من میشه. به این شکل علم اجمالی داره.
کل انسان یفعل الصور الخیالیه، مانند انسانی که این صورت‌های خیالی رو ایجاد می‌کنه و علم و تفصیلی به این صورت‌های خیالی، تصورات خیالی، مثلا گنبد امام رضا رو تصور می‌خواید بکنید، قبل از اینکه گنبد امام رضا رو تصور بکنید گونه نیست که یه علم تفصیلی داشته باشین بگید خب من علم تفصیلی دارم به این که گنبد امام رضا رو تصور کنم، حالا گنبد امام رضا رو تصور کنم. نه خیر، همون لحظه که میگی گنبد امام رضا، این علم تفصیلی درست میشه. همین لحظه که مثلا شما میگید که آب شار مثلا فلانجا، با همین تصور خیالی اون هم تفصیل پیدا میکنه، در ساحت نفس شما در واقع تجلی میکنه، ایجاد میشه با گفتنش، نه اینکه از قبلش. کل انسان یفعل الصور الخیالیه، مانند انسان که صورتهای خیالی رو در ذهن و نفس خودش ایجاد میکنه، و علم و تفصیلی به این صورتهای خیالی، این صورتهای خیالی، یعنی با همون ایجاد کردنش بهشون علم تفصیلی پیدا میکنه. و لهو، و برای این انسان قبلها، یعنی قبل از ایجاد صورتهای خیالی، علم اجمالی جان به ها، فقط یه علم اجمالی داشت، چون مثلا بله من مثلا چه نوع تصوراتی از من میتونه صادر بشه، شبیه خیلی مبهم و کلی. چجوری این علم اجمالی داشت؟ به علمش، به ذاتش، یعنی همین که به ذات خودش علم دارد، چون معلول تنزل این در واقع ذات هستش، تجلی این ذات هستش، با علم به ذات، علم به معلول هایی که میتونه از این ذات هم صادر بشه پیدا میکنه. یه مثال دیگه هم وجود داره، اون مثال انسانیش بود، مثال در واقع دیگرش واجب تعالی و کفاعلیت الواجب للاشیاء عند الاشراقیه، همچنین فاعلیت خداوند متعال نسبت به اشیاء عالم که بخواد اونا رو ایجاد بکنه هم در نگاه اشراقیون این گونه است. الخامس، الفاعل بالقصد، فاعلیت نوع پنجم فاعل بالقصد هسته. چه فاعلیه؟ اون فاعلی هستش، فاعل علمی هستش که اراده داره، علم تفصیلی به فعلش هم قبل از فعل داره، اما یک انگیزه زائد بر ذات باید باشه تا این فعل رو انجام بده. و هو الذی له ارادتون، اراده داره، و علم به فعلی قبل الفعل، و علم به فعل و معلول قبل از فعل و معلول دارد، به داعن زائد، با یک انگیزه و علت غایی زائد بر ذات. این به داعن رو شما میتونید بذارید علت فاعلی که بعداً میاد و گفتگو خواهیم کرد. کل انسان فی افعاله اختیاریه، مانند انسان در اکثر افعال اختیاریش، ما اکثر افعال اختیاری که میخوایم انجام بدیم، مثلا من میخوام یه خونه بسازم، خب نقشاشو طراحی میکنم، علم تفصیلی دارم به زمینش، به نقشش، به مسالش، اینا علم تفصیلی دارم، و به قصدی زائد بر ذاتم و بیرون از ذاتم اون فعل انجام میدم. از سادس، الفاعل بالعنایه، قسم ششم از انواع فاعل ها فاعل بالعنایه هستش. و هو الذی، اون فاعل علمی هستش، لهو ارادتون، اراده دارد، و علم سابق علی الفعل، علمی سابق بر فعل و معلول دارد، یعنی از پیش به نحو تفصیلی میداند، ولی این و همچنین انگیزه زائد بر ذات هم ندارد مانند فاعل بالقصد، ولی خود این علم تفصیلی زائد بر ذاته لا و لازمه ذات. و هو الذی له ارادتون، اون فاعل علمی هستش، اراده دارد، و علم سابق علی الفعل، و سابق بر فعل و معلول خودش علم تفصیلی به اون دارد، اما این علم سابق تفصیلی زائد علی ذات الفاعل، زائد بر ذات فاعله. نفس و صورت العلمیه منشان لصدور فعل من غیر داع زائد، و خود این صورت‌های علمیه کافی بدون هیچ گونه انگیزه زائد بر ذات
کافی هستند برای صدور فعل از این انسان، از این فاعل. مثالی که زد همینه، کل انسان الواقع علا جز انعال، مانند یک انسانی که روی یک مثلا فرض کنید شاخه خیلی بلند ایستاده باشه، فإنه به مجرد توهم سقوط، این به معنی این که نگاه بکنه کجا وایساده سقوط میکنه، سقوط میکنه. فإنه به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض، علم به سقوط کافیه واسه سقوط. و همچنین مثال دیگه این فاعل واجب تعالی هستش به نام بر نگاه مشا، که اینها هم معتقدن که باری تعالی فاعل علمی است، اراده دارد، علم تفصیلی قبل الفعل دارد، انگیزه زائد بر ذات ندارد، اما این علم تفصیلی عین ذات نیست. چرا؟ چون اگه عین ذاتش بکنم کسرت به ذات بسیط الهی سرایت میکنه. یه پله میاره میگه لازمه ذاته و یه نظریه ای رو مطرح میکنه در مورد باری تعالی به نام صور مرتسمه در ذات، صورتهایی که ارتسام میابن، نقش میبندن، که اونو لازمه ذات قرار میده. چون بالاخره چون زائد بر ذات هستش جزء فاعل بالعنای قرار داده شده. و کل واجه فی ایجاده علا قول المشایی. از سابع نوع هفتم از انواع فاعل ها، الفاعل به تجلی، فاعل به تجلی هستش. فاعل به تجلی چه نوع فاعلیه؟ و هو الذی یفعل الفعل، اون فاعلی هستش که فعل رو ایجاد میکنه، انجام میده. و فاعل علمی هم هست، اراده هم داره، علم تفصیلی سابق بر فعل هم داره، انگیزه زائد بر ذات هم نداره، و این علم تفصیلی زائد بر ذات نیست، عین ذاته. یعنی ما با یک ذاتی مواجه هستیم در این فاعل که در این حال که بسیط است چیست؟ در این حال که بسیط است به یک معنا مرکب است، به یک معنا مرکب، به معنای مستلزم. چون این تعبیر رو گاهی وقت برخی از عرفا به کار بردن، خداوند مرکب ترین مرکباته، به معنی نه این مرکب خارجی و اینها. یعنی میخوام بگم که هر چی در عالم هست منه و ریشش در خداونده، اما نمیدونه همه دون 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 و جدا جدا جدا، که مانند مثلا این لیوان که از بی نهایت اتم تشکیل شده اونم به اون شکل باشه. نه، شما با یک حقیقتی مواجه هستی که در این حال که یکیست بیلیارد تاست، از علمش رو داریم حرف میزنیم، در این حال که علمش یک علم بسیط است، یک علم کثیر است، یک علم تفصیلی است. اسلام میگن که علم تفصیلی در اینه بفرمایید در این بساطت ذات، یعنی خداوند این حال که ذات بسیطی دارد، در این علم در واقع اجمالی، در این کشف تفصیلی. تعبیر مسامحیه دیگه، یعنی میخواد بگه هیچی تو عالم نیست، من یعنی که منه و ریشش در خداوند متعاله، ریشه کمالاتش هم. نه این تعبیر، چون بالاخره شما بیا تحکیم هر چقدر هم شدید باشه آخرش اگه بخوای با نگاه عرفش نگاه بکنی آره ترکیبه. نه میخواد این نکته رو بگه که با تجربه قاعده معاطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، یک. دو، اینجا همه اشیاء عالم ریشه در باری تعالی دارن و او خالقشون هسته، این میخواد بگه منه و ریشه همه اینها در باری تعالی است به این معنا. اما این که میگه منه برای شش در باری تعالی، نه دون 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 ریز ریز اتمیک، نه خیر، بلکه به نحوی هستش ذات باری تعالی در این حال که بسیطه تفصیلیه، در این حال که یک حقیقت بسیط، واحد بسیطه، یک کثیر تفصیل یافته است. در این حال که همه حقایق در او مندکن مفصل هم هستن. برای اینو بفهمید باید بحث وحدت و کثرت تشکیکی رو درست فهم کرده باشید. در بحث وحدت و کثرت تشکیکی شما میگید ما با یک حقیقت مواجه هستیم، در این حال که یکیست هزار تاست، در این حال که یک شخص است هزار شخص است. وحدت و کثرت تشکیکی رو اینجوری تفسیر میکنید، اینه باید اونجوری ببینید. میفرماید به هو الذی یفعل الفعل، اون فاعل علمی هستش، فعل انجام میده، و له علم سابق تفصیلی به اون فعل، و علم سابق تفصیلی به اون فعل داره، که این علم سابق تفصیلی هو عین علم هل اجمالی به ذاته، این عین علم اجمالی به ذاتش هست. اینجا منظور اجمال به معنای علم بسیط هستش. در اجمال جناب شیخ اشا گفتم اونجا اجمال به معنای ابهامه، ولی در اینجا اجمال معنای بساطت هستش. مثل چی؟ که نفس الانسانیت المجرده، مثل نفس مجرد انسانی. فانها، این نفس مجرد انسانی، لما کانت صورت الاخیره لنوعها، بعد از اینکه گفته شد حالا و دانسته شد که این نفس صورت اخیر نوعش هستش، در مرحله 4 و 5 در این زمینه، مرحله 5 در این زمینه گفتگو شد، کانت علا بساطتها، این حقیقت، این صورت بسیط در این بساطتش، هیل مبدأ، مبدأ است لجمیع کمالاتها و آثارها الواجده لها فی ذاتها. در این حال که یک حقیقت بسیط است، مبدأ همه آثاری هستش از او صادر می شود، مبدأ جمیع کمالات و آثارش از او صادر می شود. و علم هل حضوری به ذاتها، و علم حضوری به ذاتش که یک علم بسیطه، علمون به تفاصیل کمالات ها، در این حال علم تفصیلی به کمالاتش هم هست. شبیه چرا من نمیبینم؟ چون ما واقعا اون نفس مجرد رو بهش نرسیدیم. اینو اینقدر داشته باشید که در نگاه برخی از بزرگان حکمت متعالیه، یا شاید بتونیم بگیم همه یا بیشتر بزرگان حکمت متعالیه، ما هنوز به مقام نفس مجرده نرسیدیم. یعنی ما هنوز انسان به اون معنای قوه، دارای قوه نطق نرسیدیم. ما بین از حیوان رد کردیم، نه به انسان نرسیدیم. حالا دقیقاً کجاییم؟ هر یه جاییم. اینا داشته باشه. اگه شما به اون مقام برسین، اون مقام یه مقامیه که علم به خودت، علم به ریز ریزه، در واقع اتفاقاتی خواهد بود که از تو میخواد صادر بشه، میفهمی اینا رو اگه به اون مقام برسی. بله. و علم حل حضوری به ذاتا، علم حضوری این نفس مجرده به ذاتش، همون علم به تفاصیل کمالاتشه. و علم یتمیز بعضها من بعض، اگر چه مثلا بعض از این کمالات بعضی دیگه تمایز پیدا نکرده باشن، ولی این وقتی به علم، این به این علم بسیط دست پیدا میکنه، علم به تفاصیل هم پیدا میکنه. و مثال دیگرش، و کل واجب تعالی بناهن علا ماستیجی، همچنین واجب تعالی بناهن چه که بعد از این خواهد آمد، او نیز علم اجمالیش اینه کشف تفصیلیش است، این علم کشف جاش بذارید علم، علم اجمالش این علم تفصیلیشه. یعنی میخواید به هم دقیقا اون وجود تو بحث وحدت کثرت تشکیکی میگفتیم ما با یک وجودی مواجه هستیم که در این حال که یک وجود است، بی نهایت وجود است. اینجا میخواید بگید در این حال که یک علم اجمالیست، یک علم بسیط است، بی نهایت علم است، یعنی مفصل است، تفصیل یافته است. بله بله، اجمالیان بسیط هستش. از ثامن، نوع هشتم از انواع فاعل ها که عرض کردم قسمی در کنار اونها نیست بلکه حاکم بر اونها هستش، الفاعل به تسخیر، فاعل به تسخیره، و هو الفاعل، اون فاعلی هستش که اذا نسب الیه فعله، هنگامی که فعلش بهش نسبت داده بشه، من جهت ان لنفس الفاعل، فا من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر. این منظور فاعلی هستش که هنگامی که او رو با فعلش مثلا ببینید، فعلش بهش نسبت داده بشه در اون وضعیتی که او خودش هم فعل یک فاعل بالاتری باشند، الیه و الیه و مستند بشود، الیه یستن دوهوه و فعلو و به اون فاعل دیگر خود این فاعل و فعلش مستند شود، فهوه فاعلون مسخرون فی فعله. در این صورت، در این حالت او فاعلیست که در فعلش مسخر یک فاعل دیگری است. مثل چی؟ این مثلا کلقوت طبیعیه، مثل در واقع قوای طبیعی خود انسان، قوای نباتی خود انسان، قوای حیوانی انسان، که همه اینها مسخر نفس ناطقه انسانند. کلقوت طبیعیه و نباتیه و حیوانیه که اینا همشون المسخره فی افعالها، که در افعالشون مسخرن لنفس الانسانیه، مسخر نفس انسانی هست، مسخر قوه ناطقه انسان هست. و همچنین کالفواعل الکونیه، یا مانند فاعل هایی که در عالم موجودن، که همشون المسخره للواجب فی افعال ها، که همه اینها مسخر واجب تعالی هستن در افعالشان. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمان و فی کون الفاعل بالجبر و فاعل بالعنایه مباینین للفاعل بالقصد مباینتن نوعیتن. این حالا فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه اینها مباین فاعلانی هستن غیر از فاعل بلقصد، که اینا از جهت نوع و حقیقت وجودیشون با فاعل بلقصد متفاوت هستن، یه بحثی ازش حالا سر جای خودش خواهد آمد، انشان در نهایه گفتگو خواهد شد. اینجا تفصیلی نمیدن، اونجا توضیح میدن که اینا چه تفاوتایی با همدیگه دارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.